بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طاعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. ثم آثرتنا به علی سایر الامم و اصطفیتنا بفضله دون اهل الملل، فصمنا بأمرك نهاره وقمنا بعونك ليله. متعرضين متعرضين بصيامه وقيامه لما عرضتنا له من رحمتك وتسببنا له من مثوبتك، وأنت المليء بما رغب فيه إليك، الجواد بما سئلت من فضلك، القريب إلى من حاول قربك. وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد، وصحبنا صحبة مبرور، وأربحنا أفضل أرباح العالمين. ثم قد فارقنا عند تمام وقته وانقطاع مدته ووفاء عدده، فنحن مودعوه وداء من عز فراقه علينا وغمنا وأوحشنا انصرافه عنا، ولزمنا له الذمام المحفوظ والحرمة المرئية والحق المقضي. عرض شد که دعای ودا تقریبا به سه بخش تقسیم میشه. اولش ذکر نعمتها و احسانهای الهی به انسان هست که خدای متعال نسبت به بندگانش، حتی نسبت به اونهایی که اهل معصیت هستن، چه لطفهایی داره، مدارا میکنه بهشون، فرصت توبه و بازگشت بهشون میده. اونهایی که کار خوب انجام میدن چندین برابر بهشون پاداش میده، گاهی تا 700 برابر و بیشتر. و انواع احسانهایی که خدا به بندگان خوبش انجام میده برای اینکه به نحوی اونها رو به طرف خودش، یعنی طرف کمال، طرف قرب الهی، طرف سعادت دنیا و آخرت جذب کنه. و بعد عرض کردن در پیشگاه الهی که از همه این نعمتها بالاتر نعمت هدایت هست که ما را به دین خودت هدایت کردیم و این راه رو به ما نشون دادی که چگونه میتونیم در کوتاه‌ترین راه و در بهترین فرصت به بالاترین کمال و سعادت نائل بشیم. و از اینجا در واقع یک کانالی زدن برای بخش دوم این دعا، فرمودن اینکه ما را هدایت کردی به دین تو، وظایفی را برای ما در این دین معین کردی که از همه مهمتر وظیفه است که در ماه رمضان برای ما قرار دادی، ماهی که در میان همه سالها و اوقات شرافت خاصی داریم. در این ماه قرآن را نازل کردی، در این ماه شب قدر را قرار دادی که بهتر از 30,000 شب هست. اینا مقدمه بود برای اینکه خصوصیات ماه رمضان ذکر بشه و اینکه در مقام شکر این نعمت بر بیاییم و مقدمه ای باشد برای وداع این ماه. این مقداری از جمله هایی که قرائت کردم ترجمه کنم، بعد به توضیح مختصری درباره بعضی از اونها بپردازم. ثم آثرتنا به علی سایر الامم. تو علاوه بر این که ماه رمضان را ما را به ماه رمضان هدایت کردی و تکلیف روزه را برای ما قرار دادیم، چنین روزه ای در چنین ماهی با این ویژگی ها اختصاص به این امت اسلامی داریم. ما را انتخاب کردی، ترجیح دادی بر سایر امت ها به واسطه این ماه، این عبادتی که در این ماه است. ظاهرا اصل روزه در ادیان سابق هم بوده و گاهی شاید بیشتر و سخت‌تر. اونی که اختصاص داده شده به امت اسلامی روزه در ماه رمضان است که این ویژگی ها را داره، که درش یک شبی است که از 30,000 شب بهتر. و اصطفیتنا به فضله دون اهل الملل. ما را برگزیدی برای این فضل و احسانی که در این ماه هست به جای سایر ملت ها، یعنی به اونها ندادی، به ما داد. فصمنا به امرک نهاره. ما به امر تو روزها را روزه گرفتیم. و قمنا به عونک لیله. شبها را به کمک تو، به یاری تو، به عبادت پرداختیم. متعرضین به صیامه و قیامه لما عرضتنا له من رحمتک. به وسیله این نماز و این عبادت ها و روزه ها ما متعرض چیزی شدیم که اون را ما را در معرض اون قرار دادی، یعنی اون رحمت های ویژه‌ای که برای ما مقدر فرمودی که اگر این کارها را انجام بدیم به اون رحمت ها نایل میشیم، ما هم متعرض شدیم، یعنی در مقامش برآمدیم که از اینها استفاده کنیم، خودمون را در این معرض قرار بدیم. و تسببنا له من مثوتک. ما این را وسیله قرار دادیم که به پاداش های تو نائل بشیم. و انت الملیء بما رغب فیه الیک. در اینجا با سه تا صفت از صفات الهی را ذکر می‌فرماید، متناسب با این که ما در مقام استفاده از رحمت های الهی برآمدیم، میخواهیم این به این رحمت ها نائل بشیم. اولا تو دستت پره، یعنی کم نداری از این رحمت ها که ما بگیم به ما اگر دادی به دیگری نمیتونیم بدی، یا کم میاد. انت الملیء به ما رغب فیه الیک. ملیء در مقابل کسی است که تویی دست کم داره. کسی که دستش پر هست یعنی هیچ نیازی به چیزی نداره. اون چیزی که موجب رغبت ماست نزد تو فراوانه، کم نداری. علاوه بر این که تو اینها رو داری و میتونی اینها رو به ما بدی، تو جوادم هستی و بخشنده ای، از ناحیه خودت انگیزه داری که بدی. این نکته دوم. و نکته سوم این که ما نهایتاً طالب قرب تو هستیم، ولی تو هر کس اراده قرب تو کند تو به اون نزدیکی. القریب لمن ها ولا قربک. خب اهمیت ماه رمضان را و شب قدرش را و روزه و عباداتش را ذکر کرد، و اینکه ما این وظایف را با توفیق تو و با کمک تو انجام دادیم. از اینجا میخواد کانال بزنه برای مسئله وداع. و قد قام فینا هذا الشهر مقام حمد، قد اقام فینا هذا الشهر مقام حمد. این ماه در میان ما اقامت پسندیده ای داشت. تشبیه شده به اینکه کسی این ماه صد از راه رسیده، یک ماه 11 ماه انتظارش کشید اینجا رسیده، یک ماه پل ما موند. مثل کسی که مهمانی که وارد میشه یک ماه توقف میکنه. مقام حمدن از این تعبیرات ادبی است که ما مشابهش در فارسی نداریم. ادبا گفتن که از روش های ادبی در زبان عربی این است که موصوف را اضافه می کنند به مصدر صفت. مثلا می گیم لهو قدم و صدق، وقت می گن یک جایگاه راستین دارد، یک موقعیت شایسته‌ای دارد. به جای اینکه بگن لهو مقام صادق، میگن مقام و صدقن. یا اندم فی مقعد صدقن اندم ملیک مقتدر. این یعنی تعبیری است که در عربی هست، این شما در فارسی نداریم. یعنی به جای نمیشه ترجمه تحت لفظی کلمه به کلمه کرد. مقام حمدن یعنی جایگاهی که محمود است، پسندیده است. این یک ماهی که در این ماه در بین مامون مهمان بود، خیلی کار شایسته ای کرد که پیش ما موند. مورد ستایش ماست این اقامتش. و صحبنا صحبت مبرورن، و با ما مصاحبت کرد. اینجا هم همینطور نظیر اون یکی صحبت مبرورن، یعنی صحبتی که توأم با بر و احسان است. همراهی کرد با ما، نزد ما موند، موندنی که همراه با احسان و نیکی به ماست. و اربحنا افضل ارباح العالمین، بهترین سودهایی که همه جهانیان میتونن در زندگیشون ببرند، این ماه این سودها را نصیب ما کرد. اربحنا افضل ارباح العالمین. این کارا را کرد و حالا تمام شد. فرض اینه که این دعا در حال در آخر ماه خونده شده یا روز عید فطر. ثم قد فارقنا عند تمام وقته و انقطاع مدته و وفاء عدده. هنگامی که وقتش تمام شد، به پایان رسید، اجلش فرا رسید، سلامتش فرا رسید، عددهاش کامل شد، مثلا 30 روزش کامل شد، فارقنا، ما را به فراق خودش مبتلا کرد، از ما جدا شد. فنحن مودعوه وداع من از فراقه علینا. ما در حال وداع کردنش هستیم. اونچنان وداعی، وداعی کسی که فراقش خیلی سخت است بر ما. از فراقه یعنی سخت است فراقش بر ما. و غمنا و اوحشنا انصرافه عنا. این که از ما رو گردوند و رفت، این باعث وحشت ما و باعث غم و غصه ما شد. و لزمنا لهو الدمام المحفوظ و الحرمت المرئیه و الحق المقضی. او رفت اما برای ما این مسئله ثابت شد، چند چیز برای ما ثابت شد، یعنی باقی موند و این ثابت هست. یکی عهد و پیمان ثابتی که با این ما داریم، یک عهد و پیمانی ثابت و ناگسستنی. دوم، احترامی که لازم الرعایه هست، الحرمت المرئیه، احترامی که حتما باید اونا رعایت کنیم. و سوم، الحق المقضی، حقی که بر ما داره و باید اون حق را ادا کنیم. خب این جمله هم تو که ملاحظه می‌فرمایید تعبیرات ادبی بسیار زیبایی است، در اون استعاره ها و کنایه ها به کار رفته، انواع روش های ادبی. و بالاخره این ماه را که خب برهه‌ای است از زمان، اینا به عنوان یک موجود عاقلی که شعور داره باش حرف میزنه به این صورت تصور کرده، با اون سخن میگه، اظهار ناراحتی از فراقش میکنه، باش عهد و پیمان میبنده. چند تا نکته جالب توجه هست که در بین همه این مطالبی که گفته شد ما بهش دقت بیشتری داشته باشیم. این که اصل این تکلیف و وظیفه‌ای که برای ما قرار داده، این در واقع یک خودش یک نعمت بزرگی است. کسان این تصور می‌کنند که تکلیف یعنی یک عمل شاق سختی که بر آدم تحمیل میشه و به واسطه این آدم طلبکار میشه از خدا که ما حالا این تکلیف و سخت را انجام دادیم. توجه به اینکه این یک افتخاری است که خدای متعال به امت اسلامی داده و راه سعادت را و راه تقرب به خدا را به روی او باز کرده، و این نه تنها ما را طلبکار خدا نمی کنه بلکه بدهکار می کنه که باید شکرش را به جا بیاریم. نعمتی که از سایر ملت ها و سایر ادیان دریغ داشتی و این را به ما اختصاص دادی، آیا این ما را طلبکار میکنه یا ما باید خیلی شاکر باشیم که این مزیت را به ما دادیم؟ تعبیر این در چند جا به صورتهای مختلف بهش توجه شده این است که توجه داشته باشید آمدن ماه رمضان، وجوب روزه در این ماه رمضان و توفیق انجامش، که هر کدام از اینها نعمت‌های بسیار بزرگی است. اصل این که ماه رمضان رو به امت اسلامی اختصاص داده یک فضیلت و شرفی است برای ما، برای پیروان اسلام. دومی که ما را هدایت کرده به این، راهنمایی کرده به وسیله پیغمبر اکرم، وسیله نزول قرآن، این یه نعمت دیگری است. بر ما واجب کرده، اگه واجب نکرده بود و صرفا همینو گفته بود که اگر این کارو انجام بدید باعث کمالتون میشه، پاداش‌های زیادی خواهید داشت، اون چنان انگیزه قوی در همه مؤمنین پیدا نمیشد، محروم میموندن. میشه گفت ادعا کرد که با اون شناختی که ما از امثال خودمون داریم، اگر این تکلیف واجبی نبود معلوم نبود ما در عمرمون چند روز از این تکلیف استفاده می کردیم. خود این که این تکلیف رو بر ما واجب کرده و تنها به بیان ثوابش و اینها به صورت یک تکلیف مطلوب، مستحب، مندوب اکتفا نکرده، خود این یک منت بیشتری است، نعمت احسان بیشتری است که ما احساس کنیم این کار را حتما باید انجام بدیم تا بهش برسیم، با توجه به اینکه چه این کار واجب باشد و چه حرام و چه مستحب یا مکروه برای خدا هیچ تأثیری نداره. هرچی بیان کند برای ما نفع ماست. وقتی خود این روزه نفع داشت میتونست این را به صورت مستحب بگه یا به صورت واجب بگه، اما این روزه را به صورت واجب گفت. مثل سایر روزه هایی که مستحب هست اکتفا نکرد به ندب، به خاطر اینکه اون تأثیری که این در سعادت ما داره قابل مقایسه با سایر عبادت ها نیست. اگر واجب نمی کرد ما اهتمام زیادی نداشتیم و ازش محروم می موندیم. این باز لطف بزرگ خداست که این را به صورت تکلیف واجب برای ما تعیین کرد. این هم شکر مضاعفی می طلبه. و حالا همه اینها شد توفیق انجامش. تا حالا مسئله هدایت و تشریع بود، ایجابش و دعوت و بیان فضائلش و شب قدرش و سایر چیزها، اما همین که اصلا موفق بشیم ما این کار انجام میدیم. خب بسیاری از افراد هستن دلشون هم میخواد ولی موفق نمیشن. حالا یا سفر لازمی براشون پیش میاد، یا خدای نکرده مریض میشن، یا ضعف و پیری و اینا ما نمیشه از اینکه موفق بشن در عمل، به هر حال محروم میمونند ازش. اون کسانی که موفق میشن ماه رمضان رو روزه بگیرن، توفیق الهی شامل حالشون میشه. این اسباب رو خدا باید فراهم بکنه تا بتونن روزه بگیرن. پس فراهم شدن این اسباب و توفیق انجام این عبادت باز یک نعمت دیگری است که احتیاج به شکر داریم، که در اینجا اشاره شده به عونک و کمک تو ما توانستیم این کار را انجام بدیم. البته هر کاری را انسان انجام میده احتیاج به کمک خدا داره، ولی اون چه مهم است اون کارهایی است که به سعادت ما می انجامه و نقش اساسی و حیاتی در سعادت ما داریم. این نکته است که در هر روز در سوره حمد هم تکرار می کنیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو را پرستش می کنیم. اما اگر اون تو نبود و کمکی نبود که تو به ما می کردی، ما به همین عبادت هم موفق نمی شدیم. نکه توجه داشته باشیم حالا که کار خوب می کنیم، حتی در انجام این کار ما مدیون توفیق الهی است. یکی از نکته هایی که به طور اشاره در این عبارت ها گنجانیده شد. نکته دوم، القریب و لمن حاور قربک. مسئله قرب الهی بارها گفته شده به مناسبت هایی، ولی اونقدر از ذهن دور است، از ذهن، از شرایط زندگی این جهانی ما، که فکر میکنم اگر هر روز هم دربارش بحث بشه زیاد نمیشه. یعنی چی انسان به خدا نزدیک؟ خب ما باز همون قاعده‌ای که شب‌های دیگه هم اشاره کرده بودیم که معمولاً الفاظ ابتداءً برای امور حسی وضع میشه، بعد به مناسبتی توسعه داده میشه نسبت به امور غیر مادی، ماورای مادی. قرب هم نمی‌تونیم ما کی چی قرب، لفظ نزدیک را، قرب را، قریب را کجا به کار می‌بریم؟ دو جنس را با هم مقایسه می‌کنیم که از لحاظ مکان فاصله زیادی ندارن یا اصلا فاصله ندارن. ما میگن این جسم قریب او هست، دو نفر نزدیک هم نشستن، یعنی فاصله زیادی بینشون نیست. پس دو تا موجود که هر دو در یک ظرف مشترکی هستن، ظرف مکان، ما سنجیده میشه که فاصلهش کمه یا زیاد. اگه فاصله کم بود میگن نزدیکن، اگه فاصله زیاد بود میگیم دور است. قرب و بود اصلا اینجا اینجور معنا میده، یه معنای نسبی است بین دو جسمی که با هم یک رابطه ای برایشون ملاحظه میشه، در یک خط مستقیمی فرض میشه. از این تجاوز کردیم، توسعه دادیم مفهوم قرب را به قرب زمانی. حوادثی که اتفاق میفته، یه حادثه 100 سال پیشتر اتفاق افتاده، یکی 50 سال، یکی 1 سال پیش، این سه تا حادثه در یک عمود زمانی قرار میگیرن، یعنی یه امتدادی است، هر سه تا رو در بر میگیره. اینا رو ما غالبا با خودمون وقت میسجیم، ما رو در انتهای خط میگیم، این زمانی که حالا هستیم، نزدیک به این زمان یا فاصله بیشتر یا فاصله طولانی تر، یا دو تا زمان برای یک چیز در نظر میگیریم، اونا رو با هم میسنجیم با یک اضافه یا دو اضافه، اصل نزدیکی یا نزدیکتر بودن. پس قرب یه رابطه است بین دو تا جسم در زمان، یا دو تا حادثه است در دو در مکان، یا دو تا حادثه است در زمان. اصل این معنای قرب برای این وضع شدیم. بعد که متوجه شدیم که امور غیر مادی هست، اونها هم یک نوع نسبتی با هم دارند، مثلا از لحاظ مرتبه وجودیشون، حالا به زبان معقول صحبت بکنیم، مراتب وجودی دو موجود که حالا هر دوشون غیر مادی هستند، یا یکی مادی است یکی غیر مادی، اگر طوری باشه که یکی نیازمند به دیگری است، اون دیگری نیازمند نیست. اونی که نیازمند نیست میگیم قریبه، اونی که نیازمنده میگیم از اون دوره. اگر دو هر دو نیازمند باشن، نیاز بیشتر را مقایسه میکنیم. به هر حال رابطه وجودی است، وسائط هرچه بیشتر باشه میگیم دورتره، وقتی وسائط کمتر باشه نزدیکتره. مثلا اولین مخلوق میگیم این قرب به وجودی با خدا داره. این بعد از توسعه مفهوم قرب نسبت به امور غیر مادی است. به همین مناسبت تعبیراتی در قرآن داریم، و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به انسان نزدیکتریم. این رابطه ای که آفریننده ما مخلوق خودش داره، هیچ موجود، هیچ دو مخلوقی با هم چنین رابطه ای را ندارن. هر مخلوقی هر جا باشه آفرینندش بالا سرشه، اگر این رابطه را با آفرینندش نداشته باشه معدوم میشه. برای تشبیه تقریب به ذهن، اراده من با خودم، اراده معلول من است، من اراده می کنم، اراده را به وجود میاره. این اراده با من نزدیکترین چیزهاست به من، یعنی اگر همین اراده نکردم دیگه از بین رفتیم. تا اراده می کنم هست و نزدیک منه، اراده منه دیگه، فاصله نیست بین من و اراده. وقتی هم اراده نکردم، خب دیگه معدوم هستیم. آفریننده، این مثال قابل فهم تری است در بین علل و معلولات مادی، که چگونه یکی قائم به وجود دیگری باشد. بعد از اینکه فهمیدیم کل هستی آفریننده ای داریم، که همه بیواسطه یا باواسطه قائم به او هستند، با اراده او موجودند، همونطور که او و بین اراد خودش و ارادش فاصله ای نیست، بین او و اون چیزی که قائم به ارادش هم هست فاصله ای نیست. اون ارادش اونجا که هست، مرادش هم هست. پس یک قرب ذاتی تکوینی داره خدای متعال با همه چیز. یعنی اگه اراده او نباشد، اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها. همیشه قالب هاییست که روح درش دمیده شده. تشبیهات زن علمت مطلب خیلی از اینا بالاتر. شاید بهترین تشبیه همین باشه که آدم یا صورت‌های ذهنی که در ذهنش داره تا توجه داره هست، وقتی توجهش قطع شد حالا به هر دلیلی دیگه اصلا صورتی نیست، چیزی نیست. یا اراده هایی که آدم میکنه، تا اراده داره توجه داره به ارادهش هست، وقتی اراده نکرد دیگه چیزی نیست. بین انسان و ارادهش دیگه چیزی فاصله نمیشه. بین انسان و مرادهاش چرا؟ آدم اراده میکند کاری را انجام بده، اون کار مقدماتی داره، اما بین انسان و اراده خودش دیگه فاصله ای نیست. اینجا را ما میتونیم یک مثالی بزنیم که چطور بین خدا و مخلوقاتش فاصله ای نیست. مخلوقات عالم تجسم اراده خدا هستند. این اراده خداست که تحقق پیدا کرده در عالم. اینا تجسم نمودهای اراده الهی هستند. بنابراین از خدا جدا نمیتونن باشن. جدا شدنش یعنی نیستیش. نمیتونه فاصله دور بشه از اون. این اون قرب تکوینی است که خدای متعال نسبت به همه موجودات و از جمله انسان هم داره. البته در اینجا باز یک اعتبار دیگری است که این آفریدگان اگر آفریدگان بی واسطه باشند، اونها نزدیکترند به یک اعتبار دیگری، ولی اگر با واسطه باشند به همون اندازه دورتر هستند از مبدأ فیاض. اون یه اعتبار دیگری است، ولی از اون جهتی که وجودشون قائم به اراده خداست، نمیتونه اصلا دور بشه از اراده خدا، کما اینکه اراده خدا هم از ذات خدا نمیتونه دور بشه. دیگه اراده نیست که دور شد. این اون قربی است که در این آیه شریفه اشاره شده ظاهرا، و نحن اقرب الیه من حبل الورید. مثالی بوده در تعبیرات عرفی عربی که گفتن به انسان هیچ چیز نزدیکتر از رگ گردنش نیست، چون معمولا وقتی میخوان موجود زنده ای را میخوان ذبحش کنن، جانش را بگیرن، رگ گردنش را میبرن، سرش را میبرن. پس نزدیکترین چیزی که ممکنه اگر نبود روح دیگه باقی نمیمونه، دیگه حیات باقی نمیمونه، رگ گردن. این مثل شایع شده که نزدیکترین عضو به بدن انسان، به حقیقت انسان، رگ گردنش، برای اینکه که اون بریده بشه دیگه زنده نمیمونه. از این تشبیه، از این مثلی که در زبان عربی رایج بوده در این آیه استفاده شده، و من نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن هم به تو نزدیکتریم. یعنی تو چیزی نزدیکتر از رگ گردن خودت به خودت سراغ نداری، اما هم خودت و هم روحت و هم رگ گردنت و هم خونی که در اون رگ جاری هست مخلوق ماست، قائم به اراده ماست، از ما جدا نمیشی. اگه اراده ما برای وجود اون نباشد هیچ نیست. اینا همه همینطور که عرض کردن نمودی از اراده الهی است. آفرینش حقیقی یعنی همین. اونی که ما میتونیم بگیم در وجود خودمون یه نمونه از آفرینش داریم. آفرینش رو گاهی مثال میزنیم در آفرینش های هنری، خلاقیت، از این حرفا، اینا تعبیرات شاعرانه است. اما از نظر عقلی اگر بخوایم بگیم ما چیزی را می آفرینیم، سزاوارترین چیزی که میشه مفهوم آفرینش را دربارش به کار برد اراده است. چون اراده را از چیزی دیگه که نمی سازیم. یک به تعبیر باز ادبی جلوه ایست از خود نفس، خود روح آدم است که یک جلوه ای میکنه میشه ارادهش، و این اراده از روح انسان نمیتونه جدا باشه. اینجور نیست که بعد روح من باشه کنار، اراده منم جدا برای خودش هست، منم نبودم اون اراده هست. اراده وقتی باشه که من باشم، قائم به من باشی، این من نبودم اراده چی؟ نمیتونه باشه، فرض وجود نداره. همه عالم نسبت به ذات مقدس حق تعالی وجودش اینجوری مثل وجود اراده هست برای ما. حالا اراده خدا یعنی چی؟ چه نسبتی با ذات داره یا عین ذات هست؟ اونا یه بحث های دقیق تر دیگری است که نه بنده از اهلش هستم و نه اینجا جاش هست که مطرح بشه. همین که میگیم اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، این اراده به وجود ما از همه چیز نزدیکترین، یا ما به اراده خودمون از همه چیز نزدیکترین. این رابطه بین خدا و همه مخلوقاتش است. اما یک قرب دیگری هست که کسبی است، باید نزدیک شد به خدا، قرب خدا رو باید کسب کرد، از خدا خواست که ما را به خودش نزدیک کند، ما باید کاری انجام بدیم به خدا نزدیک بشیم. اون قرب غیر از این قرب است. مسلما قرب مکانی که نیست، درسته ما مکان داریم، ولی قرب مکانی در جایی بود که دو چیز هر دو در ظرف مکان باشه، دو چیز که هر دو در یک امتداد مکانی بودن میشود بگن این نزدیک تره، نزدیک است یا دو. اما یکی مکانیست که مکان ندارد، چه نزدیکی؟ اصلا نزدیکی و دوری مکانی معنا نداره اونجا. این همین در زمانیات هم میاد، دو چیز که بگم زمانش با اون زمان این رخداد با زمان اون یکی نزدیک است. اگه هر دو زمانی باشن میشه بگن این نزدیکی با اون هست از نظر زمان، اما یکی اصلا در ظرف زمان نیست، رابطه زمانی نداره با اون، امتداد مشترکی نیست تا بگیم این نزدیک است یا دور. هرچه اونجا گفته بشه نوعی تجوز است. اون قربی که ما میخوایم پیدا کنیم یعنی چی؟ دو معنا برای این قرب بزرگان ذکر فرمودند، ما هم نقل کلامی میکنیم، شما هم ببینید کدومش بیشتر برای ذهنتون قابل قبوله. یه معنای ساده تر هست، قابل فهم تر هست، با اینه که این قرب یه تعبیر مجازی است. از اونجا گرفته شده که کسانی که دارای مقام های بلندی هستن، بعضی اشخاص با اونها یه نسبتی دارند که خیلی پیش اونها محترمند، به حرفشون توجه میکنن، به خواسته هاشون ترتیب اثر میدن، میگن اینا نزدیکن به اون آقا یا مقربن، مقربین درگاه. منظور از مقربین نیست که حتما جاش نزدیک او باشی، منظور اینکه بهش توجه میشه، به حرفش ترتیب اثر داده میشه، به خواسته هاش اهمیت داده میشه، پیشنهادی بکنه مورد توجه قرار میدن، قبول میکنن، میگه مقرب است. این نه قرب زمانی درش مطرح هست نه مکانی، و نه چیز قرب وجودی که خدا با همه چیز دارد. یک امر اعتباری است. یعنی فرض شده خدا مثل یک سلطانی، مثلا علیاذ بالله من التشبیه، و اون بنده ها از این جهت که کدوم بیشتر مورد توجه سلطان هستن، حرفشون رو بیشتر میپذیره، بیشتر بهشون اهمیت میده، بهشون توجه داره، بیشتر دوستشون میداره. این یه معناست. پس به خدا نزدیک میشیم، یعنی یه جوری بشیم که خدا به ما توجه کنه، به ما دوست داشته باشه، دعامون رو مستجاب کنه، حرفمون رو قبول کنه، گناهمون رو بیامرزه، به نظر رحمت و مهر به ما نگاه بکنه. شبیه همونی که در بین انسان‌ها هست، یه خورده کاملترش و منزهترش. این رو بعضی گفتند. یک شاهدی هم برای شوردن، اون روایت معروفی که لا یزال العبد یتقرب الیه من نوافل حتی اذا کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، تا اونجا که میگه وقتی به این حالت میشه که من حکم چشم و گوشش رو پیدا میکنم وقتی بنده کاملا در مقام اطاعت من است، میفرماید اذا سألنی اعطیته، وقتی از من درخواستی میکنه فورا بهش میده. این همونه که میگیم مقرب است پیش خدا. علامتش چیه؟ هر چی از خدا میخواد خدا بهش میده. قرب داره یعنی همین. پس قرب یک تعبیر اعتباری است، یک مفهوم اعتباری است. واقعیتش این است که مستجاب و دعوه است. خلاص وقتی درخواستی میکنه خدا درخواستش را قبول میکنه. حالا یا یه مقداری بیشتر از این، خدا به اون محبت بیشتری داره، اهتمام به مثلا تربیت و تکامل او بیشتر داره، چیزهایی از این قبیل. ولی خودش چیز دیگری نیست. این مجموع این آثار را ما اسمش را میذاریم قرب. وقتی دعاش مستجاب میشه، وقتی گناهش سود آموزیده میشه، برکاتش خدا بیشتر به اون نازل میکنه، این مقرب تر است، اون نزدیک تره به خدا. یه معنای دیگری این عرفی تر هست و قابل فهمتر و قابل قبول است، برای همیش مشکالی ایجاد نمی کنه. همه میتونن اینا تصور کنن و تصدیق هم بکنن که واقعا همچه کسی مقربه بیش خدا. اما از بسیاری از روایات و بعضی آیات و اینها استفاده میشه که یه چیزی بیش از این هست. تنها مسئله مستجاب الدعوه بودن نیست، یا اینکه خدا مثلا بیشتر به او برکاتش را نازل بکنه و نعمت بیشتری بهش بده و اینا، یه چیزی بیش از این هست. علامت اون حقیقتی که بیش از این معناست این است که اون کسانی که به مرتبه از این قرب برسن، به هر اندازه بیشتر، اصلا احساس میکنن با به خدا نزدیکن، شبیه احساسی که یک موجودی در مکان به موجود دیگری نزدیک. اون نوع دیگری است، یک شهود معنوی، نورانی، باطنی است. اما یه حالتی پیدا میکنه که انگار من با خدا هیچ فاصله نداره. حالا العهدت و علیهم، اونایی که میگند اشخاص متوسط هم گاهی پیدا میشه در حالات عبادت خالصشون، وقت که کاملا خلوت کردن، توجهی به امور دیگری ندارن، تو اینها یه حالتی براشون پیدا میشه که کنو بین اونها و خدا هیچ چیز دیگری نیست، اونها او هست و خدای خودش. این معنا را که مفروض به این باشه که چنین حالی برای انسان پیدا میشه، حالا حالی یا بفرمایید یک مرتبه وجودی، یه امر وجودی، یک کمالی برای آدم پیدا میشه که اینجوری میشه که بین خودش و خدای خودش فاصله ای نمیبینه، کأنه او هست و خدا چیز دیگری در اون ظرف شهودش نیست. حالا بعضی میگن که حتی طوری میشه که دیگه خودش هم رو نمیبینه. شایدم بشه، من اگه عقلم نمیرسه دلیل این نمیشه که بگم نه نمیشه. به هر حال یه همچه حالتی، این یک امر ادراکی است، یک معرفتی است، یک شهودی است. این شهود مشهودی دارد، این یافتن یه واقعیتی دارد که مییابد آدم، صرف تصور نیست. یه وقت خودم اینجا تصور میکنم، من میشینم که فرض کنید این مقامی از که مقام معظم رهبری اونجا نشستن، منم تصور میکنم ایشون نشستن، منم در مقابلشون زانو زدم نشستن. خب یه نوع درکیست، اما این واقعیتی نداره. ایشون مشغول عبادتشون هن در جایگاه خودشون، ما هم داریم اینجا بله یه سایی سرهمبندی میکنیم میگیم ولی خب من در ذهن خودم جور تصور میکنم این یه جور درکیست، درک شهودی نه، واقعیتیست اون را مییابد، اونطور که آدم در وجود خودش حالات نفسانیش را مییابه، لذت خودش را مییابد. لذت دروغ نمیشه باشید، یا لذت میبره یا نمیبره. ترس یا آدم میترسه یا نمیترسه. تصور ترس یه حرفه، ترسیدن یه حرف دیگه نیست. ترسیدن شهود ترسی در وجود خودشانه. انسان طوری بشه، اونایی که معتقدن چنین چیزی معلوم داره، ما به عنوان احتمال عرض میکنیم، ما خودمون خیلی کلاسمون پایین تر از این حرف هست. میگن انسان حالتی پیدا میکند که مییابد که با خدا فاصله ای نداره. و این صرف تصور نیست، ولی هر کسی میتونه تصور کنه من با خدا فاصله ای نداشته باشم. تصوریست، تصور واقعیتی نداره، خیالیست، توهمیست، چیزی که واقعیت داشته باشه. یعنی روح انسان یک رفعتی پیدا می کند، یک عروجی پیدا می کند. با عروج و نزول و اینها با همون معناهایی که گفتیم تقریبایی که جنی به مقام الهی اونچنان نزدیک می شی که می یابد که بین خودش و خدای خودش فاصله ای نیست. و اونایی که میگن هم چیزی هست، میگن چنین درکی اونچنان لذتی دارد که هیچ لذتی در عالم نمونه ای از اون هم نمیشه. البته برای این هم استدلال این هم میکنن، استدلالش هم فهمش و هم نقلش مشکله. برای ما داریم نقل میکنیم، وجهیست. میگن کسانی هستند در اثر بندگی خدا به جایی میرسند در حال عبادتشون همه چیز را فراموش میکنن، حالتی براشون پیدا میشه که درک میکنن بین اونها و خدا فاصله ای نیست. نه تنها یک تصوریست، تخیلیست، واقعیتیست. یعنی اونچنان عروج پیدا میکنن، دنا فتدلا، که این حقیقت را می‌یابند و لازمه اون یه لذتی است که برای هیچ مخلوقی بالاتر از این لذت پیدا نمیشه. البته خود اون هم درجاتی داره، آثارش در این عالم هم گاهی ظاهر میشه که اصلا بدن به صورت مرده میفته، اصلا دیگه روح کانه یا انه. اون حالاتی که برای امیرالمومنین سلام الله علیه در شبها در نخلستان ها پیش می اومد، یه گاهی می اومدن و از زهرا سلام الله علیها گفتن علی را در یاب از دنیا رفت، گفتن چی شده؟ اون داشت نماز می خوند، داشت مناجات می کرد، افتاد و دیگه هیچ اثر حیاتی درش نیست. خب این هر شب این را داره، شما یه بارش دیدین. به هر حال قرب به حسب این فرض یک حالت عروج روحی است، به مقامی برسد دادن که بین خودش و خدا فاصله نبیند، یعنی فاصله نباشد که ببیند، اون چه هست با علم و حضوری می‌یابد. حالا چقدر طول بکشه؟ اونایی که میگن هست، میگن در این عالم خیلی طول نمی‌کشه، بدن طاقت نمیاره، بلا موت حاصل میشه. اونم هست که لنترانی اون ولکن اون در الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی، میگن تمثیلیست برای همین معنا که اگه اونجور حالت پیدا بشید دیگه تو زنده نمیمونی، بدن تاب تحمل چنین حالتی رو نداری، روح جدا میشه. ولی به هر حال یه واقعیتیست، میگن چنین چیزی هست. مراتب نازل ترش اون حالاتی است که حیات هست و بدن هم قلب کار میکنه، بدن کار میکنه، کما بیش احساسات اینا هم در بدن هست، ولی کأنه دیگه توجهی به هیچ چیزی نداره. این که انتل قریب و لمن هاول قربک، اون کسی که میخواد به تو نزدیک بشه، خود این که آدم بخواد نزدیک بشه به خدا خودش یک کمالی. مثلا به بنده بگن تو به خدا نزدیک بشون، چطور میشه وقتی به خدا نزدیک؟ حالا دوتا انسانیم، اگه هیچ رابطه درکی با هم نداشته باشن، اینا نزدیک هم چسبیده باشن به هم یا فاصله داشته باشن، اصلا اراده این که من به خدا نزدیک بشم برام متمشه نمیشه، دائی نداره. باید بچه چطور بشه بزنه؟ خود این که آدم بفهمد نزدیک شدنی وجود داره، اون نزدیک شدن خیلی مقام عالی است و از آثارش این است که لذتی فوق همه لذت ها دارد. و ما در صدد برمیاد که آدم یک کاری کنه در این راه پیش بره، ما میشه لبن ها وله قربک، قصد این کرد که بیاد تو این راه به تو نزدیک بشه. اگه یک کسی همچه حالی پیدا شد، ارادهش پیدا شد، تصمیم گرفت به خدا نزدیک بشه، خدا همونجا قریب است، بدون دور نیست از خدا. تو دعایی که بعد از زیارت امام رضا هست، این مطالبی هست خیلی بلنده که گاهی آدم توجه میکنه میبینه خیلی مطالب بلند نیست. مضمون اون دعا، حالا این عبارتش یادم نیست، یا موجودن لمن طلب، لمن طلبه، یعنی ای کسی که هر که تو را طلب کند مییابد. حالا یا موجودن هست یا تعبیر دیگریست، مضمونش اینه که خدا هر که او را دنبالش بره، بخوادش، سراغش بره، او را مییابد. موجودن لمن طلبه یا موجودن لمن طلبه، این یک مزیت بسیار بلندی است. آدم یک کسایی که میخواد بهشون نزدیک بشه غالبا یه مقامات خیلی عالی دارن، فاصله های مشکلی داره، اونقدر پیچ و خم داره تا آیا در عمری یک بار دو بار لحظه ای ساعتی آدم موفق بشه اونا رو ببینه یا نه. حالا به هر دلیلی هست، اونایی که مقامات عالی تری دارن خیلی در دسترس نیستن، مشکلاتی داره، به سختی میشه اونا رو بهشون نزدیک شون. اما تو خدایا جوری هستی یک کسی بخواد به تو نزدیک بشه، تو نزدیک او هستی. انتل قریب و لمن ها بل قربک، مثل اون تعبیری که هر کس تو را بجوید میابد، یا موجودن لمن طلبه، موجودن یعنی وجده، نه موجود یعنی ثابت کائن، موجودن یعنی ای کسی که یوجد عند من طلبه، کسی که اون را می طلبد اون را می آبدش. اگر این معنا را درک کنیم، ما کجا و خدا کجا، حالا ما راه دوری ندیم میخواد اینا اهمیتش را درک کنیم، یه در بین جامعه ما، جامعه 70 و چند میلیونی ما، شما بدونید یه نفر هست در عمرش یک بار خدمت امام زمان شرفیاب شده، در عمرش یک بار خدمت امام زمان شرف، بدونید این هست. چقدر دوست دارید او رو ببینید؟ اگر دیدید، حالا خود ما دسترسی به خود آقا که نداریم، یک کسی رو ببینید که آقا رو دیده، بلکه بتونیم از فیض او استفاده ای بکنیم. اگر اون شخص به شما میگه راهی رو هم به شما نشون میدن، باید 10 سال زحمت بکشی تا بتونی خدمت آقا شرفیاب بشی، هستن کسانی که حاضرن ده سال سختی بکشن، ریاضت بکشن، عبادت بکنن، بلکه خدمت امام زمان شرفیاب بشن. حالا امام زمان بنده ای از بندگان خدا است. اون کسی که امام زمان با یک کن به وجود آمده، امام زمان را هم با یک امر به وجود میاری، و اگه اون امر نماند او هم معدوم میشه. با یه همچه کسی آدم بخواه ارتباط برقرار کنه، ببیندش، نزدیکش باشه و این راه باز باشه برای همه، چه منت بزرگی است. و افسوس که ما تصور صحیحی هم از این نداریم، چه رسیم به این که ارادهشو پیدا کنیم، تصمیمشو بگیریم، و چه رسیم به این که این راه را بپیماییم. ولی ناامیدم نباشیم، فضل خدا اونقدر زیاد است که هیچ موجودی از رحمت او نمیتونه ناامید باشیم. انشاءالله خدا به برکت دوستانش و به اون کسانی که مقرب درگاهش هستن در این ماه یک عنایتی به ما بفرماید که مشمول عنایت یکی از دوستانش قرار بگیریم.